صفحه 193. حقوق شما بر اساس قولی که برای تلاش بیشتر در کار می دهید بالا نمی رود، بلکه بر اساس تلاش بیشتری که از خود نشان می دهید بالا می رود. اگر بذرهای پولساز را نکارید، نمی توانید پولی درو کنید. بذر پول کار و خدمت است. نخست به فکر ارائه خدمات باشید. پول خودش به دنبال شما خواهد آمد. به نظر شما کدام یکی از این دو تهیه کننده فیلم به پول می رسد؟ تهیه کننده اول که عجله دارد زودتر پول دار شود راه می افتد تا فیلمی بسازد. از آنجا که پول را بر ارائه یک کار خوب اولویت می دهد، از سر و ته همه چیز می زند. متن ضعیفی را می خرد و نویسنده های درجه دو را برای تنظیم آن استخدام می کند. در استخدام هنرپیشه ها، خرید لوازم، حتی در ضبط صدا، ابتدا مخارج را حساب می کند. این تهیه کننده تماشاچیان سینما را دست کم گرفته است و فکر می کند که آنها یک مشت بچه شیر خوره اند، یا شاید فکر می کند که نمی توانند کار خوب را از کار سرهم بندی شده تشخیص بدهند. ولی تهیه کننده های عجول به ندرت پول دار می شوند. مردم هرگز برای خریدن یک جنس درجه دو از سر و کوله هم بالا نمی روند، به ویژه هنگامی که به قیمت جنس درجه یک عرضه شود. تهیه کنندهی که بیشترین سود را از فیلمهایش می برد، هنر را در اولویت نسبت به پول قرار می دهد. به جای سرکیسه کردن تماشاچیان، به هر شکلی سعی می کند کاری بهتر و بیشتر از سطح توقع افراد به آنها عرضه کند. در نتیجه، مردم کارش را میپسندند و راجع به آن صحبت میکنند. به این ترتیب فیلم او مجددا به نمایش در میآید و از این مرحله به بعد پولساز میشود. در فکر ارائه خدمات باشید. پول خودش از دنبال میآید. پیش خدمتی که فقط فکرش متوجه ارائه خدمات عالی به مردم است، نباید نگران انعام باشد. انعام او همیشه به موقع خواهد رسید. ولی به همکار او که توجهی به فنجان‌های خالی قهوه نمی‌کند، داخل پارانتز برای چه پرشان کنم، به قیافه آنها نمی‌خورد که اهل انعام دادن باشند، کسی انعام نخواهد داد. منشی که نامه‌ها را خیلی تمیزتر و مرتب‌تر از آنچه رئیسش توقع دارد تایپ می‌کند، به زودی وضعش بهتر می‌شود. ولی منشی که فکر می‌کند چرا خودم را برای چند تا اشتباه و خط خوردگی به زحمت بیاندازم، از 65 دلار در هفته چه توقعی دارند، باعث می شود که حقوق او هرگز از همان 65 دلار در هفته بالاتر نرود. فروشنده‌ای که روی یک رابطه تجاری سرمایه گذاری می کند، نباید دائما نگران از دست دادن طرف معامله باشد. در اینجا یک قانون ساده ولی قدرتمند به شما کمک می کند که از تفکر اولویت در ارائه خدمات پیروی کنید. همیشه بیشتر از حد انتظار مردم برایشان کار انجام دهید. هر فعالیت فوق برنامه کوچکی که برای دیگران انجام می دهید یک بذر پول است. داوطلبانه تا دیر وقت کار کردن و بخشی از شرکت را از گرفتاری بیرون آوردن یک بذر پول است. ارائه خدمات فوق برنامه به مشتریان یک بذر پول است، زیرا مشتری را دوباره به آنجا می کشاند. عملی کردن هر فکر جدیدی که باعث افزایش کارایی شود یک بذر پول است. از بذر پول، پول می روید. خدمت بکارید و پول درو کنید. هر روز فرصتی را برای پاسخ دادن به این پرسش اختصاص دهید: چگونه می توانم بیش از آنچه از من توقع می رود کار کنم؟ بعد طبق جواب عمل کنید. اول به فکر ارائه خدمات باشید. پول خودش را به شما می رساند. خلاصه آنکه نگرش هایی اتخاذ کنید که شما را به سوی موفقیت سوق می دهد. الف، نگرش فعال بودن را در خود تقویت کنید. نتایج به نسبت شور و شوقی که از آن مایه گذاشته اید حاصل می شوند. سه چیز می تواند شما را به حرکت وادارد. 1. در هر چیز عمیق‌تر کاوش کنید وقتی متوجه می شوید که به چیزی بی علاقه اید در آن کاوش کرده و از مسائل مربوط به آن آگاهی بیشتری پیدا کنید. این آغاز پیدایش شور و شوق است. 2. در هر چیزی که مربوط به شماست سرزندگی ایجاد کنید. لبخندتان، دست دادنتان، حرف زدنتان و حتی راه رفتنتان با نشاط باشید. 3. پیک خوشخبر باشید. هیچ کس تا به حال با نقل اخبار بد کار مثبتی انجام نداده است. ب. نگرش ارزش دادن به افراد را در خود به وجود آورید. وقتی به مردم احساس ارزشمند بودن می دهید، بیشتر به شما خدمت می کنند. یادتان باشد که این کارها را انجام بدهید. 1. در تمام موقعیت‌ها قدرشناسی را فراموش نکنید. کاری کنید که مردم احساس ارزش و اهمیت کنند. 2. مردم را به نامشان مخاطب قرار دهید. پ. نگرش اولویت در ارائه خدمات را در خود به وجود آورید. و ببینید که پول چگونه خودش از دنبال می آید. این قانون را در هر کاری که انجام می دهید رعایت کنید. برای مردم بیشتر از حد انتظارشان کار انجام دهید. صفحه 198 فصل 9 مردم را دوست داشته باشید. در این فصل به یکی از اصول عمده کسب موفقیت می‌پردازیم. بیایید این اصل را در ذهن خود حک کنیم. بر طبق این اصل، موفقیت هر شخص به حمایت دیگران بستگی دارد، تنها حایلی که بین انسان و آرزوهایی که در سر می‌پرورد قد علم کرده است، حمایت دیگران است. از این جنبه قضیه را ببینید. یک مدیر اجرایی برای پیشبرد اهداف خود نیازمند افراد است. اگر دستوراتش اجرا نشود، رئیس شرکت او را اخراج می کند، نه کارمندانش را. یک فروشنده برای فروش محصولاتش نیازمند مردم است. اگر مردم محصولاتش را نخرند، دچار ورشکستگی می شود. رئیس یک کالج برای پیشبرد برنامه های درسیش نیازمند استادان است. موفقیت یک سیاستمدار در انتخابات بستگی به رأی مردم دارد. یک نویسنده به افرادی نیاز دارد که آثارش را بخوانند. مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل آنکه مدیریتش مورد قبول کارمندان و برنامه‌اش در ارائه محصولات مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار گرفته است، به مقام مدیریت رئیس رسیده است. در تاریخ نیز شواهدی وجود دارد مبنی بر این که شخصی توانسته با توسل به زور به موقعیت حساسی دست یابد و آن را از طریق اعمال قدرت یا ارعاب و تهدید حفظ کند. در چنان روزگارانی افراد یا به جرگه رهبر می پیوستند یا جانشان را در راه مخالفت با او از دست می دادند. ولی باید دانست که این روزها مردم یا از سر میل و رغبت از کسی طرفداری می کنند یا هیچ گونه حمایتی از او به عمل نمی آورند. سؤال این است: حال که برای دستیابی به خواسته های خود وابسته دیگرانیم، باید چه کنیم که از حمایت افراد برخوردار شویم و رهبری ما مورد پذیرش آنان قرار گیرد؟ جواب به طور خلاصه و در یک جمله چنین است: مردم را دوست داشته باشید. مردم را دوست داشته باشید تا شما را دوست داشته باشند و از شما حمایت کنند. این فصل راه آن را نشان می دهد. چون این صحنه ای هزاران بار در روز تکرار می شود. گروه یا انجمنی جلسه دارد. هدف انتخاب اشخاصی است برای ارتقاء درجه، احراز یک سمت، عضویت در کلوب و یا تعیین افرادی است که بتوانند ریاست شرکت، سرپرستی قسمتی از آن، یا مدیریت فروش را برای دوره جدید بر عهده گیرند. نام یکی از اشخاص در جمع مطرح می شود. رئیس می پرسد: نظرتان راجع به این شخص چیست؟ هر یک از افراد نظر خود را عنوان می کنند. درباره بعضی از اسمها نظرات مثبتی ابراز می شود، مانند آدم خوبی است، در امور فنی هم سابقه دارد. آقای ف، او آدم معقولی است، خیلی متشخص است. به نظر من با گروهمان تفاهم کامل خواهد داشت. بعضی از نام‌ها اظهار نظرات منفی یا ممتنعی پیش می‌کشند. فکر می‌کنم باید با دقت راجع به او تحقیق کنیم. به نظر نمی‌رسد خیلی بتواند با مردم راه بیاید. یقین دارم که سابقه فنی و تحصیلی خوبی دارد. در مورد مهارت او هم جای نگرانی نیست. با این همه می‌ترسم نتواند جایی برای خودش باز کند. نمی‌تواند احترام اشخاص را چندان که باید جلب کند. اکنون توجه شما را به نکته قابل توجه و فوق‌العاده مهمی جلب می‌کنم. در حداقل 90% موارد، عامل محبوبیت نخستین مسئله است که مورد توجه قرار می‌گیرد و در بیشتر موارد محبوبیت به مراتب بیشتر از مهارت مد نظر است. این نکته حتی در انتخاب فارغ التحصیلان برای استادیاری نیز صدق می‌کند. در تجربیات دانشگاهی خود بارها شاهد جلساتی بودم که به منظور انتخاب افرادی برای ورود به کادر علمی دانشکده تشکیل شده بود. در این جلسات هنگامی که نام کسی مطرح می شد، افراد گروه بیشتر روی چنین مسائلی تاکید می کردند. آیا به درد این کار می خورد؟ دانشجویان دوستش خواهند داشت؟ با بقیه اعضای گروه همکاری خواهد کرد؟ اعتبار علمی و تخصصی افراد به هیچ وجه مد نظر نبود، زیرا اگر فردی دوست داشتنی نباشد، با حد اکثر کارایی هم نمیتوان از او انتظار داشت جایی در دل شاگردانش باز کند. به این مطلب خوب توجه کنید. هیچ کس شما را در مدارج شغلی بالا نمی کشد، بلکه ارتقا می دهد. در این دوره و زمانه هیچ کس فرصت یا حوصله آن را ندارد که شخص دیگری را از مراحل دشوار و پیچیده کار بالا بکشد. شخصی انتخاب می شود که سابقه اش او را از دیگران متمایز کرده باشد. کسانی ما را به درجات عالی ارتقا می دهند که در نظرشان دوست داشتنی، موجه و معقول جلوه کنیم. هر پیوند دوستی جدیدی که با دیگران برقرار می کنیم ما را یک درجه بالاتر می برد. به عبارت دیگر محبوبیت ما را برای ارتقا سبک بالتر می کند. افراد موفق برای دوست داشتن مردم طبق برنامه خاصی عمل می کنند. شما چطور؟ آنهایی که به مدارج عالی ترقی رسیده اند راجع به شگرد کار خود زیاد حرف نمی زنند. ولی تعجب می کنید اگر بدانید که بسیاری از انسانهای بزرگ نقشه روشن، معین و حتی نوشته شده ای برای دوست داشتن افراد در دست دارند. سیر پیشرفت لیندون جانسون را در نظر بگیرید. جانسون خیلی پیشتر از آنکه رئیس جمهور شود، در جریان کسب قدرت حیرت انگیزش یک دستورالعمل 10 ماده‌ای را برای نیل به موفقیت تنظیم کرد. قوانین او که حتی یک ناظر عادی نیست می توانست آنها را در تمام کارهایش ببیند، عیناً در اینجا نقل شده اند. الف، سعی کن که اسامی افراد را به خاطر بسپاری. بی‌مبالاتی در این مورد ممکن است نشانه بی‌علاقگی نسبت به آنها باشد. ب. فرد راحتی باش تا هیچ کس در معاشرت با تو احساس ناراحتی و اجبار نکند. تعارف و تکلف را کنار بگذار. پ. این اعتقاد را در خودت تقویت کن که هر چه پیش آید خوش آید. در این صورت هیچ چیز نمیتواند آرامشت را به هم بزند. ت. خودپرست نباش. بیهوده تظاهر نکن که به همه چیز عالمی. س. خصوصیاتی را در خودت پرورش بده که جالب توجه باشد و باعث شود که مردم در اثر معاشرت با تو به برداشت‌های ارزشمندی برسند. جیم، شخصیت خودت را زیر ذره‌بین ببر تا بتوانی عوامل ناهنجار را از آن خارج کنی، به خصوص عواملی که امکان دارد از آنها آگاه نباشی. چه صمیمانه و با روحیه یک مسیحی واقعی سعی کن خودت را از شر همه سوء تفاهم ها خلاص کنی. گلایه ها را از ذهنت بیرون کن. ه. آنقدر دوست داشتن افراد را تمرین کن که این کار به صورت یک عادت ثانویه درآید. خ. همیشه از فرصت هایی که برای تبریک گفتن به افراد و یا اظهار همدردی در غم ها و ناکامی هایشان پیش می آید استفاده کن. دال. به مردم قدرت روحی بده تا محبت بیریای خودشان را نثار تو کنند. زندگی کردن بر اساس این 10 قانون ساده و مؤثری که برای دوست داشتن افراد تنظیم شده بود، باعث شد که جانسون رأی بیشتری به دست آورد و آسانتر در کنگره مورد حمایت قرار گیرد. زندگی بر اساس این قوانین توانست جانسون را آسانتر به اوج موفقیت برساند. این قانون‌ها را دوباره بخوانید و ببینید که چگونه هیچ اثری از ستیزه‌جویی در آن نیست و یا از این بیگانگی‌ها که همیشه بگذار دیگران برای رفع اختلاف و سوء تفاهم قدم جلو بگذارند و یا به نظر من مردم همه احمقند. انسان‌های بزرگ، آنهایی که در قله‌های صنعت، هنر، علوم و سیاست قرار دارند، افرادی گرم و انسان دوست هستند. آنها خیلی خوب می‌دانند چگونه محبوب قلب‌ها باشند. هرگز سعی نکنید دوستی را بخرید. دوستی قابل خرید و فروش نیست. در صورتی که هدیه در پوششی از صمیمیت حقیقی و محبت بی‌ریا تقدیم شود، می تواند به تقویت مبانی دوستی کمک کند. اما هدیه‌ای که آری از خلوص نیت باشد چیزی بیش از معامله‌گری و یا رشوه نیست. سال گذشته چند روز قبل از کریسمس در دفتر رئیس یک شرکت حمل و نقل بودم. درست در لحظه‌ای که می‌خواستم آنجا را ترک کنم، تحصیلداری که هدیه‌ای را از سوی یک شرکت تولید تایر آورده بود داخل شد. قیافه دوستم به شدت در هم رفت و با لحن بسیار سردی از آن مرد خواست که هدیه را به صاحبش برگرداند. بعد از آنکه تحصیلدار آن شرکت رفت، دوستم توضیح داد که سوء تفاهم نشود. من هم دوست دارم به افراد هدیه بدهم و متقابلا از آنها هدیه بگیرم. و بعد چند تا از هدیه هایی که در ایام کریسمس از سوی همکاران تجاری خود دریافت کرده بود نام برد. او افزود: ولی وقتی هدیه فقط بهانه‌ای برای سوء استفاده از امکانات کاری من باشد، من آن را به عنوان رشوه تلقی می‌کنم. من 3 ماه قبل ارتباطم را با آن شرکت قطع کردم، چون کارشان آنطور که باید باشد نبود و از کارمندانشان هم خوشم نمی‌آمد. ولی فروشنده‌هایشان هنوز دارند تماس می‌گیرند. او ادامه داد: از این لجن می‌گیرد که هفته پیش همان فروشنده اینجا بود و در کمال پررویی می‌گفت ما خیلی دوست داریم دوباره با شما کار کنیم. خیال دارم به سانتا، داخل پارانتز نام شرکت آن فروشنده، بگویم که امسال با شما خوب تا کند. اگر هدیه‌شان را پس نفرستاده بودم، اولین چیزی که آن مردک در تماس بعدی می گفت این بود: شرط می بندم از هدیه ما خوشتان آمده، اینطور نیست؟ دوستی را نمی شود خرید. هرگاه سعی کنیم آن را بخریم، به 2 شکل زیان می‌بینیم. الف، پولمان را هدر می‌دهیم. ب، باعث تحقیر دیگران می‌شویم. در ایجاد دوستی و رقابت پیش قدم شوید. روشی که رهبران از آن بهره می‌برند. گفتن بگذار اول او پیش قدم شود، بگذار اول آنها با ما تماس بگیرند، بگذار اول او حرف بزند، کاریست راحت و طبیعی. نادیده گرفتن افراد هم اساساً کار راحتی است. بله، راحت و طبیعی است، ولی با دوست داشتن افراد فرسنگ‌ها فاصله دارد. اگر همیشه منتظر بمانید که دیگران اساس دوستی را بنا کنند، ممکن است نتوانید دوستان زیادی داشته باشید. یکی از ویژگی‌های حقیقی مدیریت برداشتن قدم اول برای آشنایی با افراد است. دفعه بعد که در یک اجتماع بزرگ شرکت می کنید به نکته بسیار مهمی توجه کنید. برجسته ترین فردی که در آنجا حضور دارد کسی است که برای معرفی خود بیشتر از همه فعال است. همیشه افراد متشخصند که به سوی شما می آیند. دست دوستی دراز می کنند و می گویند سلام، من جک ره هستم. برای یک لحظه هم که شده این موقعیت را درک کنید تا متوجه شوید که علت تشخص یک فرد کوششی است که برای ایجاد رفاقت می کند. نسبت به افراد خوشبین باشید. به گفته یکی از دوستانم ممکن است که من برای او اهمیت چندانی نداشته باشم، ولی او برای من مهم است. به همین دلیل می خواهم با او آشنا شوم. تاکنون توجه کرده اید که چگونه افراد هنگامی که در انتظار سوار شدن به آسانسور هستند در جا خشک می شوند؟ بیشتر آدم ها وقتی تنها هستند هیچ صحبتی با نفر بغل دستیشان نمی کنند. یک روز به این فکر افتادم که آزمایش کوچکی انجام بدهم. تصمیم گرفتم به غریبه‌ای که مانند خودم در انتظار بود چیزی بگویم. واکنش های افراد را برای 25 مرتبه متوالی آزمایش کردم و هر 25 بار پاسخهای مثبت و دوستانه‌ای دریافت کردم. این روزها حرف زدن با غریبه ها تا حدودی از روابط معمول شهرنشینی رخت بربسته است، اما هنوز خیلی ها آن را دوست دارند. این کار یک فایده بزرگ هم دارد. وقتی نکته دلپذیری را به یک غریبه میگویید، او را یک درجه خوشحالتر میکنید و در نتیجه به خودتان هم احساس شادی و آرامش بیشتری دست میدهد. هنگامی که مطلب دلنشینی به کسی میگویید، بر نیرو و نشاط خودتان هم خواهید افزود، درست مانند وقتی که اتومبیلتان را در یک صبح سرد گرم میکنید. در اینجا شش راه برای ایجاد رفاقت از طریق پیش قدم شدن در دوستی از نظرتان می گذرد. الف، خودتان را در تمام فرصتهای ممکن مانند مهمانی، جلسه، هواپیما، محیط کار و غیره به دیگران معرفی کنید. ب، مطمئن شوید که طرف مقابل اسم شما را درست متوجه شده است. پ، سعی کنید اسم افراد را دقیقاً به همان صورتی که خودشان آن را تلفظ می‌کنند به زبان آورید. ت، اسم اشخاص را بنویسید و کاملاً مطمئن شوید که آن را درست نوشته اید، زیرا مردم حساسیت‌های خاصی در مورد درست نوشته شدن اسمشان دارند. در صورت امکان آدرس و شماره تلفن آنها را هم بگیرید. س، برای دوستان جدیدی که احساس می کنید باید آنها را بهتر بشناسید، چند خط نامه دوستانه بنویسید و یا به آنها تلفن کنید. این نکته مهمی است. بیشتر افراد موفق دوستیشان را با دیگران از طریق نامه یا تماس‌های تلفنی ادامه می دهند. جیم، و آخرین و مهمترین نکته این که به غریبه ها حرف‌های دلنشین بزنید. این کار به شما نیرو می دهد تا برای انجام کاری که در پیش رو دارید آماده شوید. پیاده کردن این شش قانون در عمل به مفهوم دوست داشتن افراد است. برای اطمینان از این مطلب بد نیست بدانید که یک آدم معمولی چنین طرز فکری ندارد. آقای معمولی هیچ وقت برای معرفی کردن خودش پیش قدم نمی شود. صبر می کند تا اول طرف مقابل خودش را معرفی کند. قدم اول را شما بردارید. مانند انسان‌های موفق باشید. اشکالی ندارد برای ملاقات با مردم کمی به خود زحمت بدهید. کمرو نباشید. از غیر عادی بودن نترسید. شخصیت واقعی طرف مقابل را کشف کنید و مطمئن شوید که با شخصیت واقعی شما آشنا شده است. چندی پیش هنگامی که با یکی از همکارانم مشغول انجام مصاحبه‌های اولیه با یک متقاضی کار بودیم، متوجه شدیم که او قابلیت‌های خوبی دارد. او جوان فوق‌العاده باهوشی بود. سر و وضع آراسته‌ای داشت و به نظر می‌رسید که خیلی بلند پرواز است. با وجود این، به دلیل مسئله‌ای مجبور شدیم دست کم به طور موقت او را رد کنیم. اشکال بزرگ او این بود که توقع داشت همه آدم‌ها کامل باشند. او از مسائل جزئی و بی اهمیتی مانند اشتباهات دستوری افراد، سیگار کشیدن، بدلباسی مردم و نظایر آن ناراحت می شد. او وقتی متوجه چنین مسئله‌ای در مورد خودش شد خیلی تعجب کرد، ولی مشتاق بود که هر طور شده شغلی با درآمد زیاد به دست آورد. به همین خاطر پرسید که چگونه می تواند بر ضعف خود غلبه کند. ما به او توصیه کردیم که به سه مسئله توجه کند. الف، متوجه این حقیقت باشد که هیچ انسانی کامل نیست. بعضی افراد تا حدودی کاملتر از دیگرانند، ولی هیچ انسانی به کمال مطلق نرسیده است. انسانی ترین خصلتی که همه انسان‌ها در آن اشتراک دارند این است که مرتکب اشتباه شوند. ب. متوجه این حقیقت باشد که دیگران حق دارند مانند او نباشند. به او گفتیم هرگز در برابر هیچ چیز نقش خدا را بازی نکن. هیچ وقت از مردم به خاطر آنکه عاداتشان با عادت‌های تو فرق دارد یا نوع دیگری از لباس، مهمانی، اتومبیل یا مذهب را ترجیح می‌دهند بیزار نشو. تو مجبور نیستی کارهای دیگران را تأیید کنی، ولی نباید به خاطر کارهایی هم که می‌کنند از آنها بدت بیاید. پ. سعی نکن چیزی را اصلاح کنی. کمی از چاشنی زندگی کن و بگذار زندگی کنند را وارد فلسفه زندگیت کن. بیشتر مردم نسبت به جمله داری اشتباه می کنی شدیداً واکنش منفی نشان می دهند. هر کس در مورد عقاید شخصی خودش محق است، ولی گاهی بهتر است آن را برای خودش نگه دارد. آن جوان واقعاً این توصیه ها را به کار بست و چند ماه بعد دید تازه‌ای پیدا کرد. اکنون او مردم را به همان صورتی که هستند می پذیرد و می داند که انسان ها نه 100% خوبند و نه 100% بد. می گوید چیزهایی که قبلا مرا تا حد جنون عصبی می کرد حالا به نظرم مسخره می رسد. بالاخره یک روز متوجه شدم که اگر همه مردم دنیا مثل هم و همه کامل باشند دنیای کسل کننده ای خواهیم داشت. به این مسئله ساده و در این حال مهم توجه کنید. هیچ کس به تمام خوب و یا بد نیست. انسان کامل وجود خارجی ندارد. حال اگر تفکرمان را تحت کنترل در نیاوریم، ممکن است کم و بیش در همه افراد نکاتی را که موجب نفرتمان می شود پیدا کنیم. به همین ترتیب اگر تفکر خود را درست هدایت کنیم، اگر مردم را دوست داشته باشیم، بسیاری از قابلیت‌های دوست داشتنی و تحسین برانگیز را می‌توانیم در همان افراد بیابیم. از این جنبه قضیه را ببینید. ذهن شما یک ایستگاه رادیویی ذهنی است. این ایستگاه خبری روی دو موج مثبت و منفی که هر دو از لحاظ قدرت با هم برابرند به شما پیام می‌فرستد. حال بیایید ببینیم کار پیام رسانی به شما چگونه انجام می‌گیرد. فرض کنید مافوقتان در شرکت که اسمش را آقای جاکوبز می‌گذاریم امروز شما را به دفترش فرا بخواند، کارهایی را که انجام داده اید مورد بررسی قرار دهد، از کارتان تعریف کند و پیشنهادهای کوچکی را هم در جهت بهبود کارها مطرح کند. شب هنگام کاملا طبیعی است که واقعه امروز صبح را به خاطر بیاورید و کمی راجع به آن فکر کنید. اگر روی موج منفی قرار بگیرید، چنین جملاتی را می‌شنوید: مراقب باش، بالاخره جاکوبز حسابت را می‌رسد. او یک خرچنگ است، به هیچ کدام از راهنمایی‌های او نیازی نداری، ولش کن. یادت می‌آید جو راجع به جاکوبز چه می‌گفت؟ حق با او بود. جاکوبز می‌خواهد تو را هم مثل جو خرد کند. در برابرش مقاومت کن. دفعه بعد که صدایت کرد، حسابی جوابش را بده. اصلا برای چه صبر کنی؟ فردا برو توی دفترش و بپرس که منظورش از طرح آن انتقادها چه بود. ولی اگر روی موج مثبت قرار بگیرید، چون این چیزهایی به خود میگویید: انصافا آقای جاکوبز آدم بدی نیست. پیشنهادهایش تا حدودی معقول به نظر میرسد. اگر از آنها استفاده کنم، احتمالا میتوانم کار بهتری ارائه دهم و موقعیتم را برای اضافه حقوق تثبیت کنم. او به من لطف دارد. فردا می روم و به خاطر راهنمایی های مؤثری که کرده است از او تشکر می کنم. بیل راست می گفت. با جاکوبز خوب می شود کار کرد. در این مورد به خصوص و اگر به موج منفی توجه کنید، بعید نیست اشتباه های غیر قابل جبرانی در روابط خود با مافوقتان مرتکب شوید. ولی اگر روی موج مثبت باشید، به طور قطع از نظرات او بهره می گیرید و در عین حال خود را به او نزدیکتر می کنید. او از آن ملاقات استقبال خواهد کرد. امتحان کنید و ببینید. به خاطر